با سلام و روز همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک میزبان شما جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در سطر مطالب خبری ما خواهید شنید که رئیس جمهور کرزی فردا ولسی جرگه جدید افغانستان را افتتاح خواهد کرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. پیش از همه در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان خواهید شنید که پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است و رئیس جمهور ازبکستان با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل دیدار کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. حمید پژمان با شماست.
سلام عرض میکنم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان انفجار در میدان هوایی مسکو را که باعث کشته و مجروح شدن ده از مسافران گردید شدیداً محکوم کرده است. فرد بازداشت شده به اتهام تیزابپوشی بر صورت رزاق مامون گفته است که به خاطر نجات خانم و فرزندانش از خطر به این اقدام متوسل شده است. و در اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان خواهید شنید که پس از حمله انتحاری خونین روز گذشته در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو را به شدت محکوم کرده است. در تالار ورودی میدان هوایی بین المللی دوفوی مسکو پایتخت روسیه دیروز یک حمله انتحاری رخ داد که به اثر آن 35 مسافر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، آقای کرزی ضمن همشریکی با مردم و دولت روسیه حاملان این حادثه را تروریستان بین المللی و دشمن بشریت دانسته است. در بخش از این اعلامیه رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا به طور مشترک علیه تروریستان حمل کنند. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. در خبرنامه آمده است که به مورد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنبلا بر اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. این اعلام بعد از آن صورت می گیرد که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را تایید کرد. فرد بازداشت شده به اتهام تیزابپاشی بر صورت رزاق مامون گفته است که به خاطر نجات خانم و فرزندانش از خطر به این اقدام متوسل شده است. به اساس گزارش آژانس خبری پژواک، عبدالرفیق گفته است که سه فرد که وی با آنان معرفت نداشت و یکی لهجه ایرانی، دومی به زبان آزارگی و سیومی دری صحبت میکرد و ای را تهدید کرده بود که به صورت رزاق مامون تیزاب بپاشد. با گفته عبدالرفی، این سیتن با وی تماس مکرر برقرار میکردند و از وی به طور مکرر میخواستند بر مامون حمله کند. آقای رفی همچنان در این قضیه پاییان را دخیل دانسته و گفته هنوزم عراض دارد که مبادا به خانوادش آسیب برسد. اما مسئولان ریاست تحقیقات جنایی زون 11 آسمایی کابل گفتند شواهد را به دست نیاوردند که نشان بدهد کشور و یا هم گروهی در این قضیه دست داشته باشد. وزیر داخلی افغانستان از وکرای پارلمان هلند خواسته تا تصمیم کابینه این کشور را مورد تایید قرار داده و مربیان نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفت که ماموریت آموزشی هلند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. زمانی که از وزیر داخلی افغانستان در مورد مسئولیت این مربی ها پرسیده شد، او گفت که بسیاری از مناطق شمال افغانستان از وجود شورشیان پاک سازی شده است. حکومت هلند اخیرا فیصله کرد تا در میان سالهای 2011 و 2014 در حدود 545 مربی نظامی را برای آموزش پلیس ملی افغان به ولایت قنداز اعزام کند. اکنون این تصمیم به تصویب اکثریت اعضای پارلمان آن کشور نیاز دارد. قرار است وکلای پارلمان هلند در این مورد به روز پنجشنبه رای گیری کنند. و نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 72 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 61 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 525 افغانی. این بود اخبار مربوط به رخدادهای داخل افغانستان. اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه به نشر می‌رسد. پس از حمله انتحاری خونین دیروز در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه این حادثه در میدان هوایی دومویدوفای مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولان این رویداد را پیدا خواهد کرد. نیاز است به شکل فوری گروهی را برای انجام تحقیقات همه‌جانبه در محل حادثه تعیین کنیم. رهبران جهانی این حمله را شدیداً محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا این انفجار را تقبیه کرده و آن را یک اقدام تروریستی خوانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که کشورش در این زمان غم و اندوه در کنار مردم روسیه ایستاده است. اندرس فوکس راسموسن منشی عمومی ناتو هم درگیش را با روسیه ابراز کرده و خانه همکاری بیشتر میان روسیه و ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم شد. یرز بوزیک رئیس پارلمان اروپا هم با مردم روسیه ابراز تسلیت کرده و گفته که خشونت و تروریسم هرگز قابل توجیه نیست. فرانسه و آلمان نیز این حمله را وحشیانه عنوان کردند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما گفته می شود که روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئول این حادثه می داند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو نیز دیداری داشت. به اساس خبرنامه که سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا به نشر رسیده، خوزه مانوئل بروس و رئیس اتحادیه نگرانی های موجود در مورد آزادی های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشته است. و یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه در دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و ادعا دارد که پس از تسلیم دهیش توسط نیروهای دنمارکی به ساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. غوث‌الدین ترین خواهان پرداخت 9000 دلار از حکومت دنمارک شده است. به اساس گزارش ها این رویداد در سال 2002 زمان صورت گرفت که نیروهای دنمارکی در نزدیک شهر قندهار 31 تن از یک مدرسه بازداشت کردند و تمامی آنها را به نیروهای آمریکایی سپردند. هرچند آنها پس از 4 روز از بند رها شدند، اما غوث‌الدین ترین مدعی است که در همان زمان توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شده بود. این بود اخبار مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. با تشکر از همراهی شما، توجه کنید به ادامه برنامه توسط همکارم جاوید نعیمی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:09 دقیقه با وقت کابل است و حالا هم سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. رئیس جمهور کرزی فردا ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. شما را از تحلیلگران به این باورند که احمد کرزی با توجه به فشارها ولسی جرگه جدید را افتتاح خواهد کرد. نجیب محمود، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
تصمیم رکن رئیس جمهور گرفت از نفرت فشار بود که بالاش اعمال شده بود.
اما شمار از کاندیدان معترض با انتقاد از توافق رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی جدید میگویند که این اقدام مشکلات زیاد را به همراه دارد. در این مورد با عبدالکبیر رنجبر، یکی از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه صحبت داریم. سفیر امریکا در کابل در جریان سفرش به ولایت فرات دو پروژه نوسازی را در آن ولایت افتتاح کرد. یک مقام افغان در ولایت فرات به رادیو آزادی گفت:
تعمیر ریاست عمومی ما که به طور پخته و اساسی در دو منزل جور شده.
در ادامه برنامه همچنان نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه ها امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از حمله انتحاری مرگبار دیروز در مسکو و همچنان دیدار رئیس جمهور ازبکستان با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو گزارش های را خواهید شنید در نیمه دوم. همچنان برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور کرزی فردا ولسی جرگه جدید افغانستان را افتتاح میکند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت میگیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله و آن را تایید کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به روز چهارشنبه ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح می کند. آقای کرزی بعد از آن حاضر شد ولسی جرگه را افتتاح کند که فیصله ستر محکمه را در مورد این خواست خود که آیا ولسی جرگه جدید را قبل از تکمیل کار محکمه اختصاصی افتتاح کند یا خیر اخذ کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک اعلامیه منتشر شده گفت گشایش ولسی جرگه به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تایید شده و قرار است گشایش یابد. در اعلامیه همچنان آمده است که با در نظر داشت منافع ملی کشور، رئیس جمهور به روز چهارشنبه ولسی جرگه را افتتاح می کند. کاندیدان کامیاب در انتخابات ولسی جرگه دیروز خواست آقای کرزی را مبنی بر تضمین این که فیصله محکمه خاص را بپذیرند رد کرده گفتند با گشایش ولسی جرگه این محکمه خاص را غیر قانونی اعلان خواهند کرد. بر اساس اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه در فیصله خود که به امضای اعضای شورای عالی به شمول قاضی والقضات صورت گرفته است، مشهور است که رسیدگی به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون عملی می شود، از صلاحیت های ستر محکمه می باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان آمده است که ستر محکمه این موضوع را تایید می کند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به حکم ماده 61 فقره 6 قانون انتخابات مسئولیت و صلاحیت غور روی اعتراضات انتخاباتی را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه گفته است که بر اساس ماده 129 قانون اساسی تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل بوده مگر در حالت سزای مرگ که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. کاندیدان کامیاب ولسی جرگه که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی توافق کردند، کار محکمه خاص ادامه یافته و ولسی جرگه هم گشایش یابد، به روز یک شنبه از این توافق منصرف شده و دیروز در جلسهشان تصمیم گرفتند که محکمه خاص را به هیچ وجه قبول نمی کنند و محاکم عادی می توانند دعاوی جرایم و تقلب‌ها را تعقیب کنند. قابل ذکر است که اعضای فعال در ولسی جرگه در مقابل محاکم عادی از مسئولیت قانونی برخوردار خواهند بود.
از افتتاح ولسی جرگه افغانستان شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. در خبرنامه پخش شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به همین موضوع آمده است که به موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنبله بر اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. بر اساس این خبرنامه در پایان نامه‌ای که در این مورد به سر محکمه افغانستان راجع شده، در حدود 200 تن از کاندیدان پیروز امضا کردند. تصمیم برای ارسال درخواست رئیس جمهور کرزی به سر محکمه پس از بحث‌های طولانی که در جریان روزهای گذشته صورت گرفته اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. اما شماره از این کاندیدان معترض با انتقاد از توافق رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی میگویند که این اقدام مشکلات زیاد را به همراه دارد. عبدالکبیر رنجبر یکی از نامزدان معترض است که در صحبت با رادیو آزادی گفت موافقت رئیس جمهور کرزی به خاطر افتتاح شورای ملی عامل یک بحران جدید در کشور است. فرشته ندا در کابل با آقای رنجبر صحبت را انجام داده است و او نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
عکس عمل شما به صفت یک کاندید معترض به خاطر افتتاح شورای ملی جدید چی است؟
اصلا ما عمل هم به این عقیده هستیم که انتخابات مملو و تقلبات بود، غیر مشروع بود، فاسد بود و تعداد زیاد افرادی که اینا حق نمایندگی مردم ندارن به پارلمان رای افتن. ما در اول هم اعتراضات کردیم، رئیس جمهور از طریق رسانه ها از ما خواهش کرد که ما به ارگانهای قضایی، عدلی و قضایی مراجعه کنیم. ما همین کار انجام دادیم و رئیس جمهور به قوی قضایی مراجعه کرد و قوی قضایی از سر محکمه یک محکمه اختصاصی را وظیفه داد که همین دوسیه ها را اینا بررسی کنند و همین محکمه اختصاصی به این نتیجه رسید که انتخابات فاسد بود، غیر مشروع است و خواهش کرد که یک موعد معین برشان داده شود تا علمی افرادی را که اینا غیر مشروع به پارلمان رای یافتند جلو رفتنشان را به پارلمان بگیرد. رئیس جمهور به او موافقت کرد، مگر در اثر فشار امی افرادی که اکثریت در پارلمان هستند و میفهمند که از طرف غیر مشروع به پارلمان رای یافتند و فشار جامعه جهانی به کمال تعصب، رئیس جمهور مجبور شد که موافقت کند روز شش دلو پارلمان ولسی جرگه را افتتاح کند. ما به یقین هستم که شروع افتتاح از این پارلمان آغاز یک بحران کلان دیگه خواهد بود. اگر اینا علنی در برابر مردم افغانستان به قانون تن نتن و امی محکمه را به رسمیت نشناسند، کاری از این محکمه کاملا بیهوده و بیفایده خواهد.
آقای رنجبر، عکس العمل و یا نظرتان درباره در فیصله اخیر استر محکمه و محکمه اختصاصی چی است؟
عکس‌العمل ما هم مثبت است هم منفی. ما به یقین هستم که شروع پارلمان توسط اکثریت افرادی که غیر قانونی وارد پارلمان شدند یک مشکل بسیار بزرگی را برای عملی کردن امو فیصله های محکمه اختصاصی وجود خواهد داشت. مردم افغانستان شاهد از این خواهد بودیم که فیصله از او مطلق در هوا خواهد ماند و عملی نخواهد شد. اینی تشویش ما است. غیر از او ما از این فیصله، از این اعلامیه با قوت حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم، به شرطی که علنی امی افرادی که آل به اصطلاح موافق هستند و وارد پارلمان میشن اینا هم علنی به مردم افغانستان اعلان کنند اینا از قانون اطاعت میکنند و اعلامی آخری سر محکمه را اینا میپذیرند و محکمه اختصاصی را مشروعیتش اینا به اون تن میدن.
رنجبر صاحب، قرار بود دیروز شما با آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدن بکنین. اگر امروز مثلا دیدارتان با رئیس جمهور کرزی شد، خواست شما از رئیس جمهور افغانستان چی است؟
ما امروز با رئیس جمهور ملاقات داریم و از رئیس جمهور خواهش خواد کردم تا زمانی که این افرادی که به قانون تن نمیتن و از قانون اطاعت نمی کنن، ارگانهای عدلی و قضایی را نمی پذیرن، اینا علنی مشروعیت امی محکمه اختصاصی را نپذیرن و با فیصله هایش تن نتن، به صورت مشخص علنی و که گنگ نباشه، آغاز کار پارلمان، آغاز کار ولسی جرگه غیر مشروع، غیر قانونی و در تضاد با استقلال قوه قضاییه، در نقض استقلال قوه قضاییه خواهد بود. اگر این جمهور افتتا میکنه به مفهوم یک معامله ما ارجابی میکنیم و این موضوع مستقیم به آقای رئیس جمهور ما مطرح خواهد کردیم.
عبدالکبیر رنجبر یکی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با گفته آقای رنجبر، موافقت رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی جدید افغانستان مشکلات زیاد را به همراه دارد. اما در مورد نامزدان برنده، در حدود 200 تن آنها در نامه‌ای که سوی رئیس جمهور به سر محکمه فرستاده شده امضا کردند. انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی امروز با تعدادی از کاندیدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. هفته گذشته قرار شد تا افتتاح ولسی جرگه یک ماه به تعویق بیفتد، اما حالا چطور این تصمیم گرفته شده است؟ همین موضوع را ساعت پیش با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل مطرح کردم. او نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
البته تصمیم را که رئیس جمهور گرفت از نفرت فشار بود که بالایش اعمال شده بود، چون خواسته و نخواسته رئیس جمهور امکانات و نفوذی را که در مجلس جدید باید می داشت او را از دست داده بود، و از طرف دیگر اگر کار محکمه اختصاصی هم دوام پیدا می کرد، احتمال یک درگیری بسیار شدید و یک کشاکش بسیار شدید بین کاندیدان برنده و تیم رئیس جمهور با وجود آمد که شاید عواقبش منفی تر از آن چیزی بود که ما فکر میکردیم. در نهایت رئیس جمهور تصمیم به این میگیره که باید مجلس قبول بکنه، اما باور مهیست که رئیس جمهور هنوز هم زیاد مطمئن نیست مجلس بتانه عنوان یکی از جناهایی که با او زیاد همکار باشم مورد قبولش باشم. دومی که بسیاری از طرفداران رئیس جمهور در جمله یا در قطار کسانی هستند که بازنده هستند و باید قناعت اونا را هم فراهم بکنند. پس رئیس جمهور شاید در یک حالت توافق کرده باشد که مجلس جدید کارش آغاز بکنند، که از اونا یک سلسله تعهدات را اخذ کرده که در آینده روی بعضی از مسائل توافق زمینی با رئیس جمهور داشته باشند. در غیر حال خیلی مشکل بود که کار پارلمان جدید آغاز شود. همچنان یک نوع فضای بسیار پیچیده و بسیار پر از اضطراب در سیاست های کشور حاکم بود، و تصور این میشد که شاید این کشمکش باعث می شود که یکی از طرف ها کاملا اصلاً حذف شود. پس اجالتا ما شاهد از این خواهد باشیم که پارلمان کار خود را شروع کرده، اما چند تا باید انتظار داشته باشیم. یکی که این پارلمان شاید در نزد قوه اجرایه و در پالوج در نزد بعضی از گروه های جرسی از مشروعیت لازم برخوردار نباشد، چرا که کسانی که به مجلس را پیدا کردن تا اندازه‌ای زیاد انتقاد های شدید بالایشان وجود دارد که بر مبنای تقلب، بر مبنای دستکاری و پارلمان را پیدا کردن.
استاد، هفته گذشته قرار شد تا افتتاح کار ولسی جرگه یک ماه به تعویق بیفته تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کار خود را تکمیل کنه. آیا فکر میکنین که مسئولیت های پارلمانی از ادامه کار این محکمه و البته ادامه تحقیق در مورد نامزدهای برنده جلوگیری خواهد کرد و یا مانعی در این راستا ایجاد خواهد شد؟
ما بعد اون تشریح میکنم. اول اینکه ایجاد محکمه اختصاصی تا اندازه زیاد بر مبنای ثوابت های سیاسی شکل گرفت، برای این که بعضی کسا بالای رئیس جمهور فشار می آورد که نباید کسانی که مجلس را پیدا کردن همشان با این ترکیب و با این ساختار در مجلس باقی بمانند، باید بعضی کسا حذف می شد و چهره های جدید وارد می شد. این کار تا اندازه زیاد امکان پذیر نبود. مسئله مسئولیت بیشتر در قبال مسائل مطرح میشه که یک نماینده برای ابراز نظر روی مسائل دولتی، روی مسائل مهم کشوری در مجلس ابراز میکنن و اگر تندم برخورد میکنن، در قبال صحبت های خود از من مسئولیت برخوردار هستم که بعدها مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار نمیگیرد. مسئولیت از صحبت هایی که به نفع منفعت ملی است، اما هیچ یک کس جرم کرده باشه یا ریکارد جرمی داشته باشه یا بعدها روی مسائل خصوصی جرم میکنه، مسئولیت پارلمانی هیچ با برادو سپر ایجاد نمیکنه آنها از پیگرد قانونی دور بانند. از باور من هیست در صورتی که اگر بعدها در مبنای شواهد و دلایل قوی پیدا بشه که بسیاری از این وکلای محترم به اساس بعض مسائل غیر قانونی به مجلس را پیدا کردن، قوانین کشور باید بالایشان مریض اجرا باشه و هیچ با مسئولیت پارلمانی نمیتونه که اونا را از رفتن به محکمه یا سپردنشان به ارگانهای عدلی و قضایی باز داره. پس مسئولیت پارلمانی بیشتر در مسائل رسمی، مسائل ملی به کار میره، نه در مسائل شخصی و نه در مسائل جنوبی.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که در مورد افتتاح کار ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و میگوید که رئیس جمهور کرزی بنابر فشارها این اقدام را انجام داده است. رئیس جمهور افغانستان فردا ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد و آن را مورد تایید قرار داد. رادیو آزادی به مناسبت افتتاح کار ولسی جرگه جدید افغانستان فردا برنامه های اختصاصی خواهد داشت و ما را هم در این برنامه ها همراهی کنید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست
در نشریه
نشریه کریستیان سن روزنامه بریتانیایی آبزرور
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله تا دقایق دیگر نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی خواهیم داشت، اما نخست بریم به کابل و از احمد جعفر احمدی بشنیم که روزنامه های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده.
بحث ها و جنجال های روزافزون بر سر افتتاح شورای ملی جدید افغانستان امروز هم در شمار زیادی از روزنامه های چاپ کابل بازتاب یافته است. بخشی از صفحه اول روزنامه سرنوشت به همین مسئله اختصاص یافته و روزنامه با سرخط درشت نوشته است: رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه شورای ملی را افتتاح می کند. به نوشته روزنامه، بعد از آن که ستر محکمه افغانستان بحث در این مورد را دور از صلاحیتش دانست، رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفت تا شورای ملی به تاریخ 6 دلو گشایش یابد. اما روزنامه نوشته که ستر محکمه محکمه اختصاصی را قانونی دانسته و تصامیم آن را واجب التعمیل می داند. به نوشته سرنوشت، رئیس جمهور کرزی با احترام به تصامیم ستر محکمه روی بررسی دوسیه های انتخابات توسط محکمه اختصاصی تأکید کرده است. در یک مطلب چاپ شده در روزنامه خدمتگار می خوانیم که افتتاح شورای ملی پیش از تصمیم محکمه اختصاصی در مورد انتخابات کاری است خلاف منافع ملی افغانستان. خدمتگار همچنان نوشته که کاندیدان موفق اعلام شده انتخابات 27 سنبله می خواهند تا موارد جرمی مربوط به انتخابات از سوی محاکم سیگانه بررسی شود. روزنامه نظریات شماره از کاندیدان معترض را هم در این مورد منعکس ساخته و نوشته است: فشارهای برخی از کشورها نشان می دهد که در ارتباط به مسائل انتخابات اهداف مرموز خارجی نهفته است. روزنامه اراده در مطلب تحلیلی با توجه به تقلباتی که در انتخابات امسال صورت گرفته نوشته است: اگر رئیس جمهور کرزی شورای ملی را به روز چهارشنبه افتتاح کند، به دست خود به ایجاد مشکلات دامن خواهد زد. به نوشته روزنامه، این کار آقای کرزی سبب خواهد شد مشکلات در کشور بار بیاید که کنترل آن از توان جامعه بین المللی و دولت افغانستان بالا خواهد بود. روزنامه افغان جرگه هم تأکید کرده که گشایش شورای ملی پیش از پایان کار محکمه اختصاصی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. روزنامه می نویسد همسایگان افغانستان مثل امریکا و ناتو هم به خاطر تحقق اهداف خودشان کار و تلاش می کنند. افغان جرگه نوشته که همین شورای ملی وسیله خوب فشار بر دولت ناتوان افغانستان است و کشورهای همسایه به خاطر نفوذ در این شورا تلاش‌های گسترده را انجام می‌دهند. و روزنامه راه نجات روی مسئله انتخاب اعضای انتصابی مشران و جرگه بحث کرده است. راه نجات به نقل از وزیر دولت در امور پارلمانی نوشته است: تمام اعضای انتصابی مشران و جرگه که سوی رئیس جمهور کرزی برگزیده می شوند به روز چهارشنبه در جریان مراسم افتتاح شورای ملی معرفی خواهند شد.
یک مقام ارشد آمریکایی که از پروژه های بازسازی در افغانستان نظارت می کند گفته که پلانگذاری ها و مدیریت ضعیف در افغانستان تلاش های چندین میلیارد دلاری به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. آرنولد فیلدز، مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان، در جریان سخنرانیش در واشنگتن گفت: تا حالا واضح نشده که مقامات آمریکایی چگونه پایگاه‌های کافی و سهولت‌های نظامی را برای نیروهای افغان تا سال 2013 میلادی ایجاد خواهند کرد. این تاریخ است که برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان نهایت مهم خوانده می‌شود، زیرا قرار است تا یک سال بعد از آن، یعنی تا سال 2014، تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود. قرار بود تا در 2 سال آینده 884 پروژه برای بازسازی افغانستان تکمیل شود. ارزش مجموعی این پروژه ها 11.4 میلیارد دلار خوانده شده است. اما گفته می شود که صرف 133 پروژه در افغانستان تکمیل شده است. به گفته آرنولد فیلدز، 78 پروژه دیگر در حال حاضر زیر کار است، اما 673 پروژه اصلاً آغاز نشده است. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. حالا از حمید پژمان سرخط خبرهای این ساعت را بشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان انفجار در میدان هوایی مسکو را که باعث کشته و مجروح شدن عده از مسافران گردید شدیداً محکوم کرده است. فرد بازداشت شده به اتهام تیزابپاشی بر صورت رزاق مامون گفته است که به خاطر نجات خانم و فرزندانش از خطر به این اقدام متوسل شده است. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. ناتو می گوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. وزیر داخلی افغانستان و وکلای پارلمان هالند خواسته تا تصمیم کابینه این کشور را مورد تایید قرار داده و مربیان نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه در دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و ادعا دارد که پس از تسلیم دیش توسط نیروهای دنمارکی به ساکر امریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. پس از حمله انتحاری خونین در یک از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد و یک مرد مظنون که حمله مسلحانه بالای تعدادی از افراد به شمول یک عضو کنگرس آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. سفیر امریکا در کابل با یک هیئت از استر محکمه و همچنان از وزارت زراعت افغانستان دیدار از ولایت فراه داشت. کارل آیکن بیری در این سفر دو پروژه نوسازی را به ارزش 1,200,000 دلار در ولایت فرا افتتاح کرد. او همچنان گفت که ایالات متحده با افغانستان تعهد دراز مدت دارد. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می دهد.
سفیر ایالات متحده امریکا در کابل و هیئت همراهش دو پروژه نوسازی را در ولایت فرا بروز دوشنبه به بهره برداری سپردند. این دو پروژه شامل ساخت مارکت میوه فروشی برای دیاقین فرای به ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی و ساخت یک باب ساختمان برای محکمه استیناف این ولایت می باشد. رئیس اقتصاد ولایت فرا ظاهرشاه خادم که در مراسم افتتاح تعمیر محکمه استیناف فرا صحبت می نمود چنین گفت:
تعمیر ریاست عمومی محاکم باشد، این به طور پخته و اساسی در دو منزل جور شده. پروژه بدینه 232,700 دلار با کمک مالی تیم باسادی پیارتی مقیم ولایت فرا ای ساخته شده. شامل دو منزل میشه که در هر منزل 10 اتاق وجود داره.
در همین حال آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در طی سخنرانی خود گفت که اکثر از مردم نگران هستند که آمریکا افغانستان را تر خواهند کرد، اما با گفته آیکن بیری آمریکا به طور دراز مدت به مردم افغانستان کمک خواهند نمود. یک چیزی که در این روزها من از مردم میشنوم او این است که ایالات متحده آمریکا چگونه در افغانستان میتواند به تعهدات خود عمل نماید، اما من به شما وعده میدهم که آمریکا همیشه با مردم افغانستان خواهد بود، که ساختن تعمیر این محکمه یکی از نمونه های آن میباشد. اگر چیده کثیر از مردم فراز پروژه های بازسازی در فرا به ویژه اعمار ساختمان به محکمه استیناف این ولایت خرسند هستند، اما با گفته آنها باید در منطق دوردست و ولسوالی ها نیز چنین ساختمان های برای محاکم ساخته شود تا مردم به محاکم مخالفین مسلح دولت رجوع نکند.
من سید احمد است، یکی از دکاندارای شهر فرا. اعمار هم تعمیر نه تنها بر ولایت فرا قابل ارزش و اهمیت است، ما آرزو داریم که در تمام ولسوالی های ولایت فرا همچو تعمیراتی به خاطر جابجا شدن خودزاد هم ایجاد بشن. زلات و کشیدگی هایی که ما بین مردم به وجود میاد از طریق همین محاکم حل فصل بشه، نه اینکه مردم به جایی که به محاکم مراجعه بکنه و مخالفین دولت و یا کسانی صلاحیتی فیصله و تصمیم گیری نداره مراجعه.
باید گفت که در گذشته نیز چنین پروژه های بازسازی در ولایت فرا از طرف ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است، اما مردم فرا ارزوی کار بالای بزرگترین پروژه نوسازی یعنی اعمار بند بخش‌آباد را دارد و از دولت می‌خواهد که این بند را به هر گونه‌ای که می‌شود اعمار نماید.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری خونین در یکی از میدانهای هوایی مسکو را شدیداً تقبیح کرده است. همچنان رئیس جمهور روسیه این حمله را که 35 کشته بر جا گذاشته یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد، اما پیش از آن از قادر حبیب بشنیم که روزنامه های تایمز و لاس انجلس تایمز را مرور کرده و در آنها مطالب درباره افغانستان نشر شدند.
در مطبوعات معتبر جهان امروز شماره های اخیر روزنامه های تایمز بریتانیا و لاس انجلس تایمز ایالات متحده آمریکا را ورق می زنیم. روزنامه تایمز زیر این عنوان که تکتیک زمین سوخته موجب از دست دادن قلب ها و ذهنیت های مردم در مبارزه با طالبان می شود، مقاله ای را به نشر رسانیده و می نویسد سربازان آمریکایی تکتیک های جدید جنجال برانگیز انفجار دادن خانه ها و در برخی از موارد از بین بردن قریه ها را دنبال می کنند که گمان می برند توسط طالبان ماین گذاری شده است. منوشته روزنامه این تاکتیک در ظرف چند ماه گذشته به اجرا گذاشته شده، ناراحتی را در میان گروه های حقوق بشر و حتی برخی از سربازانی که این عملیات را انجام می دهند به میان آورده است که توسط جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی ناتو در ماه دسامبر تصویب شده است. اگرچه به نظر می رسد که این تاکتیک در تضاد با قواعد درگیری که وای سال گذشته خواهان تطبیق آن از سوی سربازانش گردید قرار دارد. جنرال پترایس گفته بود با افغان ها و ملکیت هایشان با احترام برخورد کنید. روزنامه می نویسد تخمین می شود که خانه های صدها افغانی که عموماً ده ها نفر یک خانواده بزرگ در آن زندگی می کنند متاثر شده است. تایمز می نویسد سطح این تخریبات نگرانی هایی را به میان آورده که به عوض از خود کردن قلب ها و ذهنیت های مردم افغانستان موجب از دست دادن آن خواهد شد. سارا هولیوینسکی از کمپاین قربانیان بیگناه در نزا گفته است که خانواده ها میان شورشیان و نظامیان گیر ماندند. به گفته وی آنها خانه های خود را به خاطر شورشیان ترک می کنند و نظامیان آن را انفجار می دهند. این نهاد برای جمع‌آوری معلومات در مورد سطح تخریبات کار می کند. خانم هولیوینسکی می گوید صرف نظر از پیروزی نظامی خانه به خانه، این ملکیان هستند که خسارات را متقبل می شوند. وی می گوید به نظر می رسد که به آنها در بدل ملکیت های تخریب شده ایشان تاوان پرداخته می شود، اما به گفته وی پرداخت تاوان پاسخ این سوال را داده می تواند که آیا به این سطح تخریب ضرورت بود؟ روزنامه تایمز از قول سارا هلوینس که می نویسد که می پرسد در این جنگ ملکیان چه باید انجام دهند؟ و گفته وی به هر طرفی که آنها رو بیاورند در موقف بازنده قرار دارند. روزنامه لاس انجلس تایمز در مورد یک عسکر آمریکایی نوشته که دختر افغان منبع الهام رمانش بوده که وی اخیراً نوشته است. روزنامه می‌نویسد ترنت ریدی زمانی که به حیث یک عسکر آمریکایی برای فراهم نمودن امنیت و بازسازی در افغانستان کار می‌کرد، این دختر را دید که لبش پاره و دندانش از دهنش بیرون بود. لب بالای دختر 13 ساله به دو قسمت تقسیم شده بود. بینی وی نیز دوچار سوء شکل بود. ریدی که برای اولین بار زلیخا را دید تکان خورد، اما این همان دختری بود که منبع الهام و شخصیت مرکزی رمانش به نام از میان خاک شد. از میان خاک قصه ایست بر استناد تجارب واقعی از زندگی رید در راه کمک به زلیخا تا صورت او را جراحی کند. این یک داستان تکان دهنده و بسیار زیبا است که گفته شده. اولا نه به خاطر اینکه این داستان توسط کسی نوشته شده که برای اولین بار داستان می نویسد، اما به خاطر که داستان از دیدگاه زلیخا گفته شده است. این بسیار دشوار است تا در مورد یک فرهنگ خارجی به دقت نوشت، و دشوارتر از آن نوشتن از دید یک زن است. در زمانی که رید 26 سال داشت، قطعه نظامی وی از گارد ملی آیووا در ساحه جنگی در ولایت فرا مستقر شد و او خود را مجبور یافت تا در مورد زلیخا بنویسد. رید به لاس انجلس تایمز گفته است به دنبال عملیات جراحی زمانی که زلیخا پایگاه نظامی را ترک گفت، او برایش تعهد کرد که داستانش را حکایت خواهد کرد. رید برای 13 ماه میان سالهای 2004 و 2005 در افغانستان خدمت کرد. وی گفته نوشتن این داستان ماموریت بود که باید آن را انجام می داد. به گفته وی فرق نمی کرد که این ماموریت چه مدت زمانی را در بر می گرفت. و یا تا چه حد بی‌مفهوم به نظر می رسید که یک جوان از آیووا آن داستان را می نوشت.
ساعت 11:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. به دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودوی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا و مجازات خواهد کرد. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور کرزی هم این حمله انتحاری را در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، کرزی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و همدردی خود را با دولت و مردم روسیه ابراز کرده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر را دارد.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مزنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیه نمودند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه و شد زده شده است. سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلند مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می رود تقویت بخشد.
تروریسم is an unacceptable tool in any political conflict.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت های سیاسی باید از راه های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند.
از حمله انتحاری دیروز در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو شنیدید. بر اساس گزارشات حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما تحلیلگران میگویند شورشیان میخواهند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنتی ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا دیدار کرده و سپس با اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیدار داشت. گفته می شود که نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد آزادی های اساسی و حقوق بشر در صدر همین گفتگوها قرار داشت. زرغونه منگل با جزئیات در این مورد.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو دیدن کرد. کریموف با خوسه منوول برروس و رئیس اتحادیه اروپا ملاقات و گفتگو نموده، سپس با سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن دیدار داشت. دفتر برروس گفته است که آقای کریموف و رئیس اتحادیه اروپا در جریان دیدارشان تفاهم نامه های روی همکاری ها در بخش انرژی با هم امضا کردند. جزئیات بیشتری در زمینه داده نشده است. بر اساس اعلامیه منتشر شده سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسو رئیس این اتحادیه نگرانی های موجود در مورد آزادی های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشت و رئیس جمهور ازبکستان در جواب وعده اصلاحات بیشتر دموکراتیک در کشورش را داد. بعد از این ملاقات رئیس اتحادیه اروپا و رئیس جمهور ازبکستان، کدام کنفرانس خبری هم دایر نشد. مدافعین حقوق بشر تصمیم مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد ملاقات با کریموف را مورد سوال قرار دادند، زیرا ازبکستان و اداره کریموف در بخش تخطی از حقوق اساسی اتباع آن کشور دائم در پایان ترین ردیف لست کشورهای قرار می گیرد که در آن حقوق بشر زیر پا می شوند. بر اساس گزارش ها از بروکسل، در خارج ساختمان ریاست اتحادیه اروپا، یک گروه کوچکی از فعالین حقوق بشر به شمول اعضای امنیستی انترنشنال گرده هم آمده و اعتراضشان را در برابر دیدار اسلام کریموف از بروکسل ابراز داشتند. دیدار کریموف از بروکسل در حال صورت گرفت که Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر گزارش تازه را منتشر نموده و در آن غرب را متهم به کندی در وارد کردن فشار بر رژیم‌های مستبد در ازبکستان و ترکمنستان نموده است. دو کشوری که حقوق اساسی افراد در آن به طور جدی پامال می شود.
و رسیدیم به پایان گزارش ها در این برنامه. حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم و از شما دعوت میکنم که ما را در این برنامه همراهی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارش تقدیم می شود از کار شمار از زنان در فابریکه ملی افغانستان، زنانی که بوتهای عسکری، دوشک و پایپ تولید می کنند.
این در یک سالی نو، ما می بینم به جمع استاز کار می کنم، ما شم فیلن 400 استاز.
بعد از اون گپ های زرغونه مومند، یکی از زنان پیشتاز و نمونه افغان را می شنوید که چطور توانسته زندگی را بر کام خود بچرخاند و با آن کنار بیاید.
بسیار کوشش می کنم که همه کارهای طبقه پلان پیش برم و شوهر من یک مرد روشن فکر است و در کارها همراهم همکار می باشد.
خلاصه اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. همون طوری که کار رابطه مستقیم با بنیاد خانواده ها و پیشرفت جامعه دارد، در کنار نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بازی می کند. از چند سال به این سو شمار از زنان موقع یافتند که در انجیوها، فابریکه های صنعتی، انجمنها و اتحادیه ها به کار مشغول گردند. اما باور بر این است که هنوز هم توجه قابل ملاحظه در عرصه کاریابی زنان صورت نگرفته است. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که به کمک شمار از مؤسسات تولیدی دیگر افغانی، سهولت های زیادی برای زنان افغان مد نظر گرفته شده است و شمار از آنها در بخش های مختلف حرفه‌ای کار می کنند. گزارشی از کار تعدادی از زنانی که در فابریکه ملی افغانستان مصروف تولید بوتهای عسکری هستند تهیه کردم که گوشه از مصروفیت های حرفه‌ای زنان را نمایش می دهد. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم می کند.
فابریکه ملی افغانستان در سال 1362 به کار آغاز کرده است. در شروع تأسیس، تولیدات آن را بوت و چپلی های زنانه و مردانه تشکیل می داد. فابریکه ملی در جنگ های افغانستان صدمه دید و همه وسایل و سامان آلات آن از بین رفت. اما در این اواخر فابریکه بازسازی شده و به کار آغاز کرده و اکنون علاوه بر مردان شماری از زنان در آن مصروف کار هستند. به گفته مسئولان، زنان در بخش های بودسازی، دوشک و پایپسازی آموزش دیده و کار می کنند. شبیبی یکی از زنان است که از مدت 4 سال به این سو در بخش تولید بود کار کرده و حالا به دیگران این حرفه را می آموزد. او درباره کارش می گوید.
خوب کار ما پیش میره بخیر و نه بوتای اسکریس پیش ده چی بودیم خیاتی کار میکردیم که بخش بود شروع شد بعد بود پایین آمدیم و نه استازای ما بود این ده یک سالی نه ما میبینم به جمع استاز کار میکرد ما شم فیلند روزانه 400.
خانم شابیبی افزود اقتصاد کلید اساسی زندگی به حساب می آید و امروز یکی از مشکلات زنان ضعف اقتصادی می باشد که آنان را با سرگردانی های مواجه ساخته است. وی بگوید یکی از راههایی که می تواند زنان را توانایی داده و کمک اقتصادی نماید فراهم آوری زمینه کار برای زنان می باشد. خانم شابیبی از اینکه توانسته خیاطی و بوتسازی را در این فابریکا فرا بگیرد خیلی خوش است. نرگس زن دیگر است که در این فابریکا کار می کند. وی از اینکه شرایط کار برایش مهیا شده راضی است، اما می گوید باید دولت فابریکه های بیشتر تأسیس نماید تا زنان دیگری که خواهان کارند بتوانند در این فابریکه ها کار کنند.
ما ایجا از کار خود بسیار راضی استم، معاشش خوبش است، 4 سال میشه که میجا کار میکنیم. ما خودم از بیوه بدتر بودم، شوهرم قمارباز بود، چرسی و پودری بود، به شب و روزا گم بود. ما بسیار حالت خراب تیر کردیم. ما خواهشمند هستم که دولت ما فا امریکا جور کنه، امت مثل ما واری زنای غریب و زنای بیوه را کار پرش پیدا کنه، اولادش به تحصیل به درس بفهمه.
با گفته نرگس وی نیاز دارد که کار کند زیرا شوهرش شخص معتاد و بیکار است و اولادهایش خرد هستند. محمد علی یکی از کارگران سابقه دار فابریکه ملی توضیحات دارد درباره تولیدات این فابریکه و کار زنان.
400 نفر خودم از سرپرست هستم. خانم سندای کلانسان کار میکنه. دیگه بخش پایپ است و اسپانی است و توشک است و مثلا خیاطی داره، ماشین کاری داره، قیچی کاری داره، حساب تکه است. تولید بود در روز 500 جوره نظامی است دیگه. وار فرمایش که مثلا هر مسئله که به خارجی داخلی اینا میپذیرن کارشان برشان میرسانن.
آقای محمد علی علاوه کرد کیفیت کار این زنان در بخش بوتسازی عالی بوده و حالا شماره از آنان به حیث استاد برای زنان دیگر این حرفه را آموزش می دهند. با گفته او مواد بوتهایی که این زنان تهیه می کنند اکثرا از کوریا وارد شده و مسئولان این فابریکه تصمیم دارند که تولیداتشان را به خارج این کشور نیز صادر کنند. زرغون مومن زمانی که از مکتب فارغ شد نتوانست به تحصیلات عالیش ادامه بدهد. زیرا به گفته وی در زمان جنگ در این کشور بسیاری از زنان و دختران نتوانستند تحصیلات عالیشان را ادامه بدهند که وی جزی از آنها بود. اما خانم زرغونه از فرصتهایی که برایش مهیا شده توانسته استفاده کند و کورسهای آموزشی اداره و منیجمنت، انگلیسی و نرسنگ و قانون اساسی را فرا گیرد. خانم اومن درباره کارهایش و اینکه کدام رشته ها را چگونه فرا گرفته است توضیح می دهد.
چون خودم از لیسیالی مریم فارغ شدیم، چون همو شرایط بسیار شرایط دشوار و جنگ بود و با اون مشکلاتی که ما داشتیم متانستم که تا اندازه مکتب خود به پایان برسانم و بعد از او بسیاری از کورس های آموزشی را تعقیب کردم که با آموختن لسان انگلیسی، اداره و منیجمنت، قانون اساسی و لویه جرگه که مسائل بسیار مهم جامعه ما بود معیار آموختم و همیشه و همیشه بدون از اینکه در رسمیت بودیم سعی و تلاش مایی بوده که با خواهرای خود در هر محیط و در هر جا همکار باشم.
زرغونه میگوید مدتی از زندگیش را در ولایت پکتیا سپری کرده است و در آنجا دریافته است که در نبود دکتران زن، زنان زیادی با مشکلات مواجهند. به همین منظور وی تصمیم گرفت کورس نرسنگ را نیز فرا بگیرد تا بتواند به زنان پکتیا کمک نماید.
مشکل عمدی و اساسی مردمی که در پکتیا بود و ما او را زود در کردم ای بود که اوجه دکتر اوناس موجود نبود. زنها بسیار مشکلات داشتن. ما به خاطر از که با این خواهرای خود خدمت کرده باشم در حدود یک سال کورس نرسنگ فرا گرفتم و دانستم که از طریق تطبیق سیروم و پیچکاری و پانسمان زخم‌های سوختگی و بعضی از زخم‌های دیگه که در جریان فعالیت‌های روزمره‌شان خانم‌ها متقبل می‌شدن همراهشان همکاری کنم و یا بسیار از ما خوش بودن و ما بسیار با راحت احساس می‌کردم.
خانم اومند اکنون مسئول تدویر کورس ها و ارتقای ظرفیت های انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان می باشد و از مدت 22 سال در پست های مختلف مخابراتی کار کرده است. وای در مورد اینکه چطور برنامه های روزانه اش را تنظیم می کند می گوید.
ما با مختن ازمی کورس های منجمنت و اداره توانمندی زیر در وجود خود دیدیم که همه کارهای ما تقسیم بندی کنم. وقتی صبح وقت از خواب بیدار می شم، بعد از ادای نماز و تلاوت قرآن قرآن شریف برای 45 دقیقه همو حرکات سپردی را که برای وجود خودم لازم است انجام میدم و خمیری را که از طرف شو خمیر کردیم صبح وقت بعد از اینکه نماز میخوانم تندور در میتم و نان میپزم برای اطفالم چای صبحانی از وره تیار میکنم و از خواب بیدار میکنم و همیشان به طرف مکتب آماده میشن و ساعت 15:08 به طرف انستیتیوت در حرکت میشم. بسیار کوشش میکنم که همه کارهای طبق پلان پیش برن و شوهر من یک مرد روشن فکر است و همیشه وقت در کارها همراه من همکار میباشه. من 4 طفل دارم، 2 طفل من دختر است و 2 تا هم بچه است.
پروانه دختر خانم من که در صنف ششم درس می خواند از همکاری های مادرش در زندگیشان یاد می کند و می گوید مادرش می تواند اولادش را به مدارج عالی برساند. او از همکاری مادرش در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر کارهایشان اظهار رضایتمندی می کند و می گوید
مادر ما همیشه به لباس پوشیدن ما، به نان ما، به مکتب ما توجه می کند، بر خاطر ما تکلیف می کشه، زحمت می کشه، چون مادر است که ما را به یک جای می رسانه. من خوش دارم داینده مثل مادرم شام، چون مادرم در هر کار پیش بوده، من می خواهم مثل مادر چیز شام.
زرغونه حالا در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند وی در فرصت های کوتاهی که در خانه پیدا می کند برای تعدادی از دخترانی که خانواده هایشان نمی خواهند با کورس های دیگر آموزشی درس بخوانند و یا اقتصاد خوبی ندارند درس می دهد.
در اون ساحه و منطقه که من بوده باش میکنم تعداد زیادی از خانم ها هستن که به داخل خانه هستن، تحصیلات ندارن، بیرون برآمدن نمیتونن و همیشه وقت به خانی ما مراجعه میکنن از نگاهی مشکلات ازی که من برشان بتانم که از طریق همین آموزش صحی را که ما مختی برشان کمک کنم و در پالویش تقاضای بیشتری از یایی بوده که دخترای ما چون مکتب میرن ولی بعد از وقت پدرشان اجازه نمیتن که به کورس های آموزشی برن و اون حساب امرای ازی همشیرهای ما همکار هستم و اولادای ازی که طبقه اوناس هستن بعد از ساعت 5 الی 6 میان و به خانه ما و ما بر ازوا در مسامینی که مشکل دارن کمک میکنم. ما به خاطر ازی که پول ندارن مردم بی بضاحت هستن و یا هم طفلایشان خرد است، ما احساس میکنم که جزء از ازوا هستم و یا اولاد ما هستن. هرگز تم توقعی راجع به پول ازوا نداشتیم و رایگان برشان کمک میکنم.
وی میگوید یک زن و مادر با داشتن برنامه کاری منظم میتواند کارهای خانه و یا بیرون از خانه را به خوبی پیش ببرد و او با در نظر داشته چنین یک شیوه در زندگیش موفقیت هایی را به دست آورده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنا به گزارش‌های نشر شده، زنان زندانی در ولایت بامیان به خاطر نبود جای جداگانه برایشان دچار مشکلاتند. سمنوال غلامعلی باتور، آمر محابس ولایت بامیان، میگوید هم از زندانی‌های آن ولایت هم از زن و مرد در یک حولی کرایی نگهداری می‌شوند. این در حالی است که مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید در هیچ یک از ولسوالی‌های آن ولایت محبسی برای زنان وجود ندارد و زنان توقیف شده در خانه‌های افراد و اشخاص نگهداری می‌شوند. بر اساس این راپور موارد وجود دارد که زنان متهم در خانه های این اشخاص گاهی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. اما دکتر حبیبه سرابی، والی ولایت بامیان، دلیل یک جا بودن زنان با مردان در یک محبس را نبود زندان جداگانه برای زنان عنوان می کند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل کورس آموزش کامپیوتر و لسان انگلیسی برای زنان در ولایت غور دایر شد. در این کورس که به تعداد 150 تن از زنان و دختران ولایت غور اشتراک دارند، با کمک ریاست امور زنان آن ولایت و مؤسسه گلوبال را اندازی شده است. معصومه انوری، رئیس امور زنان ولایت غور، نقش زنان را در رشد جامعه ارزنده خوانده و راه اندازی این چنین کورس ها را در بلند بردن سطح آگاهی زنان در آن ولایت ارزنده خواند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که در هفته‌ای که گذشت برای 30 تن از قابله‌ها در ولایت ننگرهار سند فراغت توزیع گردید. سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در محفلی که به همین مناسبت دایر شده بود گفت این تعداد قابله‌ها در مراکز مختلف صحی آن ولایت کار خواهند کرد. به گفته خانم دلیل سالانه تعداد زیادی از قابله‌ها در ولایت مختلف بعد از فراغتشان مصروف کار می‌شوند، اما با آن هم به قابله‌های بیشتر نیاز است. وی افزود وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش است تا در تربیت قابله‌های بیشتر در این کشور توجه جدی به خرج دهد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.